بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و اهل بیت طیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. یا علی ينبغي أن يكون في المؤمن ثمان خصال. مؤمن شایسته است که این خصلت های هشتگانه رو داشته باشه. وقار عند الحظاهز، فتنه هایی که سنگین است و به دلیل ثقل و سنگینی که داره جامعه رو میلرزونه و تکان میده به خاطر شدتش، اینها رو میگن حظاهظ. مثل یک جنگ، یک زلزله بزرگ، جنگ خانمانسوز، زلزله‌ای که همه رو آسیب میرسونه، یا بحران‌ها و مشکلات فردی که برای افراد به وجود میاد، یا هر وضعیت دیگری که باهاش مواجه بشن و در زندگی شدت و اثر شدید داشته باشه. در چنین جاهایی وقار داشتن، متانت داشتن، از کوره در نرفتن و در چارچوب باقی ماندن، با صبوری اداره کردن، این وقار عند الحظائظ موقعی معلوم میشه که به بعضی از افرادی که بسیار با متانت جلوه میکنن مصیبتی وارد میشه. میبینید اون متانت رو حفظ کرده یا حفظ نکرده. برخی که به ظاهر هم ممکنه که بهشون نیاد، در مصیبت ها بسیار با وقار از آتش و دود و سختی حظائظ عبور میکنن، ولی بعضیا که ازشون انتظار هم میرود در شرایط سخت خیلی بیتابند. و صبر عند البلاء، بلا ممکنه ابتلاعات الهی منظور باشه، حظائظ ممکنه که بعضی از فتنه ها و سختی ها مربوط به فعل بشر باشه. خب در بلا صبوری کنه، پدری از دست میده، فرزندی از دست میده، برادری از دست میده، هر بلایی که ممکنه وارد بشه به انسان صبوری کردند. و شکرن عند الرخاء، در گشاده دستی وضعیت خوب زندگی انسان از خدا غافل نباشه و شکور عند الله باشه و از خداوند متعال دائما حمد و سپاس کنه به خاطر نعم. و قنوعن به ما رزقه الله، بعضی وقتا انسان حسه و سهمش از رزق الهی زیاد نیست. در موقعی که زیاد نیست قناعت باید داشت، به اون راضی بود. بعضی وقتا زیاد هم هست اما قناعت نیست. چه رزق کثیر باشه چه رزق کثیری نباشد، قناعت بزرگترین سرمایه است که این شایسته است انسان از این سرمایه بهره مند باشه. ولا یظلم الاعدا، شایسته است که انسان مؤمن به دشمن هم ظلم نکنه. یعنی پرده دری حتی با دشمن صورت نگیره. اینکه ملاحظه فرمودید در این اواخر یه عده‌ای از این فریب خوردگان به خانه‌های مردم هجوم بردن در بعضی از شهرها و لباس زیر اینها رو هم منتشر کردن، پخش کردن و نشون دادن. این کار کار انسان مؤمن نیست. اینها که برادران دینی در همون شهر و همون آبادی بودند، حتی اگر دشمن هم بود، این کار ظلم به عدو از سوی مؤمن سر نمیزنه. انسان مؤمن دشمن رو مجازات میکنه، اما در چارچوب عدالت، نه در چارچوب ظلم و خروج از اعتدال. ولا یتحامل علی الاصدقاء. انسان ها در زندگی دوستانی دارند، دوستانی که جور آدم ها رو میکشند. شایسته است اگر دوستی داری که هر موقع نیازی داری سراغش میری و اون هم کمک میکنه، با تنبلی و با خودخواهی هی خودت رو حمله بر دوستان نکنی. هر روز بخوای یه جوری بتیغی، تلکه کنی، زندگی تو، بار تو رو دوشش بذاری، همش بگی این رو ببر، این رو بیار، این تحامل علل استقا، این شایسته مؤمن نیست. مؤمن باید خودش روی پای خودش بیسته، خودش رو اداره کنه. بدنه منه فی تب و ناس منه فی راحه. مؤمن برعکس این تحامل خودش رو به مشقت میندازه تا دیگران در زیر سایه تلاش او در راحتی باشند. این فرمایش گوهربار پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین علیه السلام. خب ما درباره قاعده حفظ نظام مدارک و مستندات از کتاب و سنت و عقل رو اقامه کردیم. البته بحث از اجماع هم هست که چون به نظر ما حتی اگر اجماعی اینجا باشد اجماع مدرکی است، ما وارد بحث اجماع نمی شویم و از اجماع عبور می کنیم. مدارک رو بحث کردیم. البته از هر بحثی که در آیات روایات بود، ادله‌ای که می شد دید، یک قبسی گرفتیم و نمونه هایی رو آوردیم. امروز می خواهیم بحث اصلی خودمون رو مطرح کنیم که آیا این قاعده بر ما نهنفی، یعنی جنگ نرم، انطباق دارد یا ندارد. از نظر ما این قاعده کاملا منطبق بر لزوم مقابله با جنگ نرم دشمن هست. ما میخوایم اثبات کنیم که این قاعده منطبق بر لزوم دفاع در جنگ نرم هست. جنگ نرم با اهداف متنوع و کلانی ممکنه علیه یک کشور اسلامی آغاز بشه. در این چند ماه گذشته ما گرفتار جنگ نرم بودیم و همچنان هستیم. شعله‌های آتش کف خیابونیش جمع و جور شده، اما جنگ نرم تمام نشده. قاعده حفظ نظام به هر یک از معانی که اشاره کردیم، کما این که توضیح خواهیم داد، انطباق بر این دارد که باید در مقابل جنگ نرم ایستاد. گفتیم هدف جنگ نرم براندازی نظام و ساختار قدرت و دولت اسلامی است. چون میخوان ساختار و نظام و حاکمیت اسلامی رو براندازی کنند اقداماتی رو انجام میدن. ابتدا در نظامات اجتماعی اخلال ایجاد میکنن. چرا؟ چون اعتبار و توانمندی حاکمیت اسلامی رو برای اداره امور زیر سوال ببرند. بخشی از جنگ نرم همینه که دامن میزنن به خلل. این خلل براشون حسن چند جانبه دارد. به هم ریختگی امور از نظر دشمن یک چیز مطلوبیه، اینکه یه سرزمین اسلامی که دشمن زیاد داره امورش نچرخه. اما اینکه خلل به خودی خود به وجود بیاد و امور نچرخه شیء اون، اینکه اخلال وارد کنن که امور نچرخه شیء اون آخر، و اینکه این اخلالی رو که وارد کردن و چالشی رو که درست کردن برجسته بکنن، این شیء اون ثالث. برجستگیش برای این است که اعتماد عمومی به توانمندی نظام حاکمیتی کاهش پیدا بکنه. اون مواردی رو که عرض کردیم که تأمین امنیت در داخل، در خارج، اداره امور، هر کدوم از اونها رو دشمن بتونه درش خلل وارد کنه و برجسته کنه، به رخ بکشه، برای این است که به جامعه بگه این چه نظامیه؟ نظامی که سر چهار راه رو نمیتونه اداره کنه. عوامل خودشون رو بفرستن، مثلا سدی رو بشکنند، آب کم بشه، آب بیاد شهر رو ببره. بعد نظام اسلامی رو متهم کنن که توانایی حفاظت از سد را ندارد. افراد خودشون رو تحریک کنن، زمینه سازی بکنن، از فلان بانک صندوق امانات رو بزنن، بعد ترویج کنن، تشویق کنن که نظام اسلامی قدرت حراست و حفاظت از بانک رو ندارد. تو بین جمعیت افرادی رو بیارن تیراندازی کنن، با تیراندازی، غیر تیراندازی افرادی رو بکشند، و بعد قتل عام رو به صورت نمایشی ازش استفاده کنن برای تضعیف نظام. اینکه مرافعات شهری و بین شهری را بندازن، مثلا سر دعوای آب اصفهان و جای دیگر بگن که این حاکمیت اسلامی توان اداره این حرفا رو ندارد. بسیاری از این بحران‌های اجتماعی که کلان می‌شود، پشت پردش یا تلویزیون اینترنشنال هست یا وی او ای هست، وقتی میرید برنامه‌ها رو ملاحظه می‌کنید، می‌بینید یک مسئله کاه اجتماعی رو به کوه اجتماعی تبدیل می‌کنن. بعضی از پروژه هایی رو هم که اجرا شده، این دستاورد تلاش خود اونها بوده برای این که بگن نظام اجتماعی نظام ناکارآمدیست. دوم، وقتی توانمندی نظام اسلامی زیر سوال رفت، اعتبار نظام در اذهان عمومی و افکار عمومی خدشه‌دار شد، مرحله اخلال در امنیت سرزمینی رو آغاز میکنن، چون دولت رو در گام اول در حقیقت ناکارآمد جلوه دادن. در این مرحله در مسیر تجزیه کشور قدم برمیدارن، خیلی تلاش میکنن یا در نقطه فلان شهر قومی در شمال غرب یا در فلان منطقه قومی در جنوب شرق یا در جنوب غربی، ببین همه اینها زمینه دارد از این حیث که قومیت‌های مختلفند. با ناکارآمد نظام نشان دادن نظام اجتماعی روی بندها و گسلهای قومی سوارشن و تجزیه رو در دستور کار قرار بدن، تلاش کنن منطقه آزاد ایجاد کنن. همونجوری که عرض کردم در زمان امیرالمومنین هم بصره رو برای تشکیل منطقه آزاد تشخیص داده بودن. میخوان نقطه ای رو ایجاد بکنن که زیر سلطه حاکمیت اسلامی نباشد. وقتی زیر سلطه نبود در اونجا تجمع کنن، معارضین رو جمع کنن، اغتشاشات رو دامن بزنن، از کمک خارجی استفاده بکنن، توپ و تانگ از جاهای دیگه بیارن، تبدیل بکنن به یک کشور کوچک مستقل و در تعارض با نظام اسلامی و جنگ رو ادامه بدن. چیزی که در عراق طراحی کردن پیروز نشدن، در سوریه طراحی کردن نشدن، در نقاط دیگر دنیا هم ممکنه بخواهند در ذهنشون داشته باشن. نکته سوم و گام سوم جنگ نر، پس از تکمیل شدن دو حلقه تخریب نظام و ایجاد منطقه خارج از سیطره نظام، به خود نظام و ساختار قدرت و توانمندی های حاکمیتی و امنیت عمومی در سرزمین اصلی اسلامی هجوم وارد میکنند. در این مرحله اخلال متوجه اقتدار و ثبات حاکمیت و نظام جامعه اسلامی میشه. این سه مرحله اساسی که جنگ نرم تعقیب میکنه. در اغتشاشاتی که از شهریور گذشته آغاز شد، قدرت‌های جهانی و کشورهایی که در منطقه فعالند و بنا به دلایلی با نظام جمهوری اسلامی سر ناسازگاری دارن به میدون اومدن. هر کدوم علت ناسازگاریشون یک چیزی است. جنگ گسترده ای رو آغاز کردن. این جنگ گسترده رو ما ازش به جنگ ترکیبی یاد میکنیم، چون ترکیبی است از جنگ نرم و ابعاد جنگ نرم. اقتصاد درش هست، مسائل اجتماعی درش هست، مسائل فرهنگی هست. شما ببینید امروز طراحی نرخ دلار توی ایران رقم نمیخوره، بر اساس عرضه و تقاضا شکل نمیگیره، بر اساس تعیین نرخ از پایتخت‌های اروپایی یا بعضی از کشورهای منطقه شکل میگیره. تو کانال‌ها نرخ‌ها رو بازی میکنن باهاش. پس اقتصاد یکی از مؤلفه‌های اصلی جنگ نرم شده. فرهنگ، حجاب یکی از مؤلفه‌های اصلی جنگ نرم شده. در وضعیتی که دنیا رو شاهدش هستید که با رویکردهای فمینیستی و نقش‌های زنانه و رویکردهای زنانه بیان اروپا و آمریکا و بخشی از کشورهای منطقه رو و متاسفانه برخی از کشورهای مدعی اسلام رو تو مسئله فرهنگ و حجاب علیه ما تحریک کنن و جامعه رو هم تحریک کنن. و مسائل اجتماعی و سیاسی و اینها هم ابعاد دیگری به این جنگ خواهد داد. پس مؤلفه‌های مختلفی رو در ترکیب هم چون ایجاد کردن، ما از این جنگ به عنوان جنگ ترکیبی یاد میکنیم. البته بخشی از جنبه‌های این جنگ دیگه جنگ نرم نیست، جنگ سخته. اون موقعی که توی میدان میان رگ گردن میزنن، اون موقعی که به خیابون‌ها میریزن اختشاش ایجاد میکنن، اون موقعی که اسلحه وارد میکنن و توزیع میکنن یا قبل از توزیع دستگیر میشن و مبادرت به انتقال کماندو میکنن، اینها همه یک جنگ ترکیبی گسترده است که در تقسیم نقش کشورها صورت گرفت. تو این تقسیم نقش فعالیت رسانه‌ای تحریک افکار عمومی علیه ارزش‌های اسلامی به دولت انگلستان واگذار شد. عمده این تلویزیون‌های فضایی از بی بی سی گرفته تا ایران اینترنشنال و بقیه شبکه‌های اجتماعی و کانال‌هایی که فعالن در این زمینه با از استفاده از ظرفیت رسانه‌ای این رسانه‌های فارسی زبان که پولش از طرف عربستان و آمریکا و انگلستان تأمین میشه، همه اینها با هم دیگه آتش تهیه ریختن برای اینکه زائقه فرهنگی مردم ایران رو و باورهای دینی رو و باورهای اجتماعی رو تغییر بدن. کار انقدر اثرگذار شد که یه تعدادی جوان رو اینا تحریک کردن در تشییع یکی از مثلا کسانی که در این حوادث آسیب دیده بود شعار بدن که ما نماز نمیخونیم، به میت نماز نمیخونیم، نماز که ضروری دین هست رو ترک کنن. البته اینها یه تعداد معدودی بودن، اما شعار رو اینها اثر گذاشته، یا خود اینها کسانی هستند که قبلا در آموزش ها و رفت آمد ها آموزش دیدن که این شعارها رو مطرح کنن و التهاب جامعه رو بیفزاین. در حقیقت دولت انگلستان در این جنگ نرم مدیریت و مسئولیت و نقش هدایت حوزه‌های شناختی و اخلال به نظامات اجتماعی و تغییر در رویکردهای فرهنگی و باورهای اعتقادی رو به عهده گرفته، خصوصا اونجایی که بتونه باورهای نسل جوان رو هدف قرار بده. این نقش دولت انگلستان در این حوادث، در جای جای این حوادث نقش انگلستان رو در این حرکت رسانه‌ای ما بسیار برجسته می‌بینیم. در این هماهنگی نقش رژیم صهیونیستی یک نقش عملیاتی است. اخلال در امنیت سرزمینی با انجام عملیات‌های تروریستی و عملیات‌هایی که لو رفت و دستگیر شدن عواملش، چه در تهران، چه در اصفهان، چه در یزد، چه در مناطق کردی، این شبکه‌های رژیم صهیونیستی که وارد عمل شده بودن برای انجام عملیات که با این عملیات اعتبار امنیتی کشور رو زیر سوال ببرن و به دنبالش هرج و مرج ایجاد بکنن و داخل کشور رو به هم بزنن. این نقش رژیم صهیونیستی. سرویس امنیتی آلمان مسئولیت هم‌آواسازی گروه‌های ضد انقلاب تو خارج کشور رو به عهده داشت. وظیفه‌اش این بود که همه جریان‌ها رو از هر کجای دنیا جمع بکنه و یک تجمع بزرگی رو در آلمان و برلین شکل بدن. البته این تجمع شکل گرفت، این گونه تجمعات شکل گرفت، ولی نه به اندازه‌ای که در تبلیغات اونها مطرح شد. مثلا در برلین روز شنبه گفتن که بیش از 100,000 جمعیت آوردن. شبکه‌های خبری خود اونا وقتی اومدن این مناطقی که جمعیت توش بودن رو تقطیع کردن و رو متراژ محاسبه کردن و با ماشین‌هایی که توی اون جمعیت دیده میشد سایز ماشین‌ها رو گرفتن، محاسبه کردن به اندازه هر یک ماشین چند نفر میتونه بیسته. مثلا گفتن 10 نفر در یک محیطی که ماشین پارک شده، اگر 10 نفر جای این ماشین وایسن اینجا رو پر میکنه، مثلا اگر 15 نفر بیستن پر میکنه. بعد این قطعه ماشین رو کندن، پازل کردن، رو سراسر مناطق دیدن جمعیتی رو که اینا دارن ادعا میکنن به 20,000 نفر نمیرسه، ولی این رو بالای 100,000 نفر ترویج کردن. دولت آلمان و سرویس امنیتی آلمان این نقش رو داشت، تجمع ایجاد کردن در یک جای شلوغی که یک درصدی هم در روز تعطیل خودش جمعیت پایه رو داره. خب این نقش دولت آلمان، هم‌آواسازی گروه‌های ضد انقلاب و هم‌آواسازی در مجموعه‌های حقوقی دنیا و تصویب قطعنامه‌ها و بیانیه‌های علیه جمهوری اسلامی، نقش دولت آلمان بود. سرویس اطلاعاتی فرانسه نقش توانمندسازی معترضان داخلی رو داشت. آدم فرستادن اینجا برای اینکه آموزش بدن چجوری و چگونه و در چه ساعتی و با چه شکلی شبکه‌های اجتماعی رو تقویت بکنن، شبکه سازی بکنن در اصناف مختلف، در بین مربیان، معلمان، ورزشکاران، هنرمندان. شروع کردن آموزش دادن تا اینها با هم هم‌آوا بشن و در کف خیابون حاضر بشن، که البته به بعضی از تیم‌های اینها هم آسیب وارد شد و دستگیر شدن. این که شما ببینید توی فضای اعتراضی و انتقادی فوتبالیست و کشتیگیر و هنرپیشه و معلم و چه همه گروه ها با هم وارد معرکه میشن و اعتراض میکنن، این یه چیز اتفاقی نیست، این یک چیز مدبریست، طراحیست، یک پروژه طراحی شده است که سرویس اطلاعاتی فرانسه محور این بخش از جنگ نرم بود. دولت آمریکا علاوه بر اینکه نقش برنامه ریزی و هماهنگ کنندگی و قاچاق سلاح به داخل و انتقال کماندو به داخل ایران و از راه‌های قاچاق و فرعی، از حضور نظامی خودش در شرق فرات هم استفاده کرد که از طریق مناطق کردی در سوریه و عراق هر گونه خللی رو به جمهوری اسلامی وارد. اینها همه اشیاء ملموسی بود که دیده می شد، اما بزرگترین شاهکار اینها در انتقال پیام و ایجاد شبکه ارتباطی بود. اینا در همین مقطع البته از قبل کار کرده بودن، ولی در این مقطع اومدن اینترنت ماهواره‌ای استارلینک رو راه انداختن. اینترنت ماهواره‌ای یک چیز بسیار مهمی است. این فقط به ما در منطقه غرب آسیا آسیب نمی‌رسونه، حاکمیت قانونی همه حکومت‌های پیرامونی رو در فضای مجازی نقض می‌کنه. امروز روس‌ها نسبت به این قصه نگرانند. امروز در کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به این قصه نگرانند. در قفقاز نسبت به این مسئله نگرانند. ترک ها نسبت به وجود استارلینک نگرانند، چون سلطه قانونی کشورها بر فضای مجازی با آمدن استارلینک نقض میشه. البته راهکارهای دور زدن این هم وجود داره که انجام داره میشه، مشکلی نیست، اما ابتکار آمریکا با این هزینه سنگین برای این که ایرانی های معترض رو با هم در یک شبکه ارتباطی خارج از سلطه ایران با هم مرتبط بکنن، این یک کار بزرگ و مأموریت سنگینی بود در این جنگ ترکیبی و گسترده نرم. خب وقتی دشمن در این جنگ گسترده ترکیبی با ائتلاف کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و با استفاده از ابزارهای جنگ سخت و جنگ نرم به این گستردگی به میدان آمده، وارد معرکه شده و هدفش این است که اولا اخلال در نظام اجتماعی درست بکنه و قدرت حاکمیت ایران رو برای اداره امور چه در بخش‌های اجتماعی، چه در بخش‌های اقتصادی، چه در بخش‌های امنیتی کاسته و ناکارآمد جلوه بده، و در گام دوم در تلاش است که سرزمین‌های ایران رو مورد گام‌های تجزیه‌ای قرار بده و در ایران تجزیه به وجود بیاره تا براندازی رو یک اقدام در دسترسی علمداد کنه، قاعده حفظ نظام با این عمومیتی که داره به همه مکلفان حکم میکنه در برابر اخلال بازیگران در تمامی عرصه‌ها، چه بخش اقتصادیش، چه بخش فرهنگی، چه بخش امنیتی، چه بخش های اجتماعی، حکم میکنه در تمام این عرصه‌ها همه باید سفارایی کنن و با مقابله مناسب در هر یک از این عرصه‌ها از نظام اسلامی که شیرازه نظم و شیرازه انتظام اجتماعی و ضامن یک پارچگی سرزمینی است و دژ مستحکم اسلام سیاسی در دوران معاصره، این رو ازش حفاظت کنند. از نظر ما با بیانی که تقدیم کردیم، انطباق قاعده حفظ نظام با هر تعریفی از واژه نظام که منظور نظامات اجتماعی باشه یا بیزه اسلام و سرزمین‌های اسلامی باشه یا نظام سیاسی حاکم بر کشور اسلامی باشه، با هر تعریف از این واژه بر لزوم مقابله با جنگ نرم دشمن تأکید داره و از نظر ما انطباقش کامل است و دلالتش واضحه. البته این که چجوری و چگونه باید در مقابل اقدام نرم دشمن مقابله کرد، اینها مباحثی است که در جای خودش ما انشالله اینها رو ارائه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.